ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. شاهزاده رضا پهلوی میگوید اعتصابات در حال گسترش به بخش‌های خدماتی تجارتی است. اتحادیه اروپا به دنبال مسدود کردن دارایی و ممنوعیت سفر برخی مقامات ایرانی است. یک روحانی پرنفوذ اهل سنت استان گلستان تیراندازی به معترضان در زاهدان را به شدت محکوم کرد. شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، روز سه‌شنبه در پیامی تازه گفت که گزارش‌های متعدد خبر از گسترش اعتصابات از بخش‌های فرهنگی آموزشی به بخش‌های خدماتی تجاری می‌دهند. او در این پیام افزود که این گامی است در مسیر درست. یک روز پیش از این خبر رسید که بخشی از کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ایران، به ویژه در پتروشیمی دنا در عسلویه، دست به اعتصاب زدند. در روزهای اخیر همچنین بیش از 400 نویسنده و مترجم ایرانی خواستار آغاز اعتصابات سراسری در کشور شدند. شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام تازه خود نوشته است که اعتصابات سراسری در کنار اعتراضات سراسری حکومت را به زانو در خواهد آورد. وزیر خارجه فرانسه میگوید مسئولان جمهوری اسلامی نمیتوانند از یک سو تظاهر کنندگان را بکشند و از سوی دیگر فرزندان خود را به کشورهای اتحادیه اروپا بفرستند. کاترین کولونا خواستار پایان این روند شد و خبر داد که در این رابطه اتحادیه اروپا اکنون در حال تصمیم گیری هایی است. به گفته خانم کولونا این تصمیم گیری ها مربوط به مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت مسافرت شماری از مقام های جمهوری اسلامی است که در سرکوب معترضان دخالت داشتند. وزیر خارجه فرانسه که به پرسش‌های نمایندگان پارلمان کشورش در مورد اقدامات پاریس در قبال تحولات ایران پاسخ می‌داد، همچنین گفت که کشورش کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرده و خواستار پایان سرکوب کورکورانه معترضان در ایران شده است. مولانا محمد حسین گرگیج از روحانیون پرنفوذ اهل سنت استان گلستان تیراندازی ماموران به معترضان در زاهدان را بسیار هولناک و فجیع‌تر از دیگر حوادث جاری کشور توصیف کرد. او با انتشار بیانیه نوشت که این حرکت از سوی هر کسی که باشد موجب شد مردم بیگناه قربانی شوند و این اقدام مطابق شریعت اسلام به شدت محکوم است. در حالی که رسانه‌های حکومتی جانباختگان اعتراضات زاهدان را تجزیه طلب و تروریست توصیف می‌کنند، مولانا محمد حسین گرگیج در بیانیه خود که استفاده از این تعابیر و القاب خود مصیبت بزرگتری به شمار می‌رود. فعالان بلوچ می‌گویند در تیراندازی مرگبار به نمازگزاران شهر زاهدان که روز جمعه رخ داد، بیش از 80 نفر از جمله دو کودک کشته شدند. با تداوم اعتراض در سراسر ایران، در اینجا از شما دعوت میکنم به چند خبر کوتاه در این زمینه توجه فرمایید. خبرگزاری حکومتی مهر روز سه‌شنبه از علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، با عنوان یکی از لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در کشور نام برد و نوشت که او تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. این خبرگزاری ها اتهام های او را همصدایی با دشمن و تشویق به اغتشاش ذکر کرده است. خبرگزاری مهر برای خبر خود منبع یا جزئیات دیگری ذکر نکرده است. شامگاه سه‌شنبه 12 مهر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از حضور مأموران زن در میان نیروهای یگان ویژه در شهر تهران و برخی مناطق از جمله نارمک است. 12 مهر ماه 1401 بهروز وثوقی، بازیگر پیشکسوت ایرانی، با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود با اعتراضات سراسری در ایران همراهی کرد. او در این ویدیو میگوید بعد از کابوس 43 ساله بالاخره هم صدا شدیم.
هموطنان عزیزم، چند هفته‌ای گرفتار بیماری کرونا بودم. اولین فرصت رو غنیمت میشمرم و همدلی همیشگیمو بهتون ابراز میکنم. امروز هممون عزاداریم، عزادار دانشجویانمون، دانش آموزانمون، زاهدان، کردستان، تبریز و همه ایرانمون. بعد از کابوس 43 ساله بالاخره همه یک صدا شدیم. امروز باید صدای فرزندانمون باشیم، صدای مهساها، نداها، نیکاها، حدیثها، سیاوشها و و و و ایمان دارم که با این یک صدایی ریشه ظلم و ستم رو برای همیشه از ایران عزیزمون قطع خواهیم کرد. دوستتون دارم و سر تعظیم فرود میارم.
بله، صدای بهروز وثوقی بازیگر پیشکسوت ایرانی رو میشنیدید. و خبر دیگر این که شروین حاجی پور با قید وثیقه آزاد شد. یکی از وکلای پرونده شروین حاجی پور اعلام کرد قرار بازداشت موقت این خواننده به وثیقه تبدیل و وی موقتا از زندان آزاد شد. ترانه برای با آهنگسازی و خوانندگی شروین حاجی پور پر اقبال ترین ترانه اعتراضات زن زندگی آزادی است که منجر به بازداشت این خواننده شد. علاوه بر تهران، شماری از دانش آموزان دختر در فردیس، کرج و بوکان نیز با برداشتن روسری های خود در داخل مدرسه و خارج از آن به طرح شعار علیه مقام های جمهوری اسلامی و حجاب اجباری پرداختند. بوکان و دیگر مناطق کردنشین پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شاهد اعتراضات گسترده و حضور چشمگیر زنان در این اعتراضات بوده است. ویدیو نیز از اعتراض خیابانی دختران دبیرستانی در قلعه حسن خان یا شهر قدس منتشر شده که شعار زن زندگی آزادی سر می دهند. و خبر آخر این که در روز سه‌شنبه 12 مهر تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز دانشجویان در همبستگی با اعتراض‌های مردم ایران بود. اما با توجه به اختلال اینترنت و فیلترینگی که توسط حکومت ایران اعمال می‌شود، شرکت گوگل اعلام کرده که ابزاری موسوم به گوگل آوتلاین را در ایران فعال می‌کند. این امر مورد استقبال رابرت ملی، نماینده آمریکا در امور ایران هم قرار گرفته. همکارم محمد زرقومی در گفتگو با ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، از او پرسیده است فعال کردن گوگل آوتلاین با هدف ایجاد این یک VPN امن برای کاربران در ایران تا چه اندازه عملی و امکان پذیر است. ممدو بابایی:
آوتلاین ابزار جدیدی نیست. این ابزار از سال 2018 در دسترس بوده. این ابزار بخشی از یک پروژه‌ای هستش با نام جیکسا که در واقع گوگل این پروژه رو برای مقابله با خطراتی که جوامع باز رو تهدید می‌کنه ایجاد کرده. حتی از آغاز این پروژه راهنمای فارسی این ابزار وجود داشته. تنها اتفاقی که افتاده، گوگل برای کاربران ایرانی لینک این ابزار رو به صفحه اولش اضافه کرده. من فکر نمی‌کنم به شخصه این ابزار کمک زیادی به کاربران بکنه، چون در زمان قطعی سراسری اینترنت این ابزار کار نخواهد کرد. و علاوه بر اون، این ابزار در واقع جیکسا ابزاری هستش برای راه اندازی سرور VPN شخصی و خب بسیاری از کاربران ایرانی به سرورهای خارجی دسترسی ندارن. علاوه بر اون، بسیاری از فراهم کننده های سرور در خارج کشور مثل آمازون، دیجیتال اوشن و سایر شرکتایی که این سرورها رو ارائه میدن، کاربران ایرانی رو تحریم کردن و خب قاعدتا علاوه بر اون مشکل پرداخت هم وجود داره که این ابزار رو تقریبا به ابزاری تبدیل میکنه که خیلی من فکر نمیکنم برای کاربران داخل کشور مفید باشه.
آقای بابایی، الان واقعا برای اینکه کاربران بتونن یک رویه امنی رو داشته باشن با توجه به اختلالی که وجود داره، حالا این صحبت هایی هم که هر زمان میشه در مورد نمیدونم استفاده از استارلینک یا مطالب دیگه، یه مقداری خب امید میده به کاربری که داخل ایران هست و با انواع و اقسام فیلترینگ و چیزهایی که باعث میشه اصلا سرعتی نداشته باشه اینترنت داره دست و پنجه نرم میکنه، چه راهی واقعا وجود داره پیش روی کاربران ایرانی و آیا واقعا جهان بیرون قادر هست که کمکی تو این زمینه بکنه؟ البته این رو هم نباید خاطر نشون بکنیم که مثلا گوگل اصولا در اینجور موارد همیشه یاری رسانی سعی کرده بکنه. مثلا در موضوع اعتراضات مصر هم گوگل اومد و امکانی رو فراهم کرد که مثلا مصری های معترض بتونن بدون استفاده از اینترنت مطالب خودشون رو روی توییتر منتشر کنن.
بله، هرچند که راههایی همین الان هم برای دور زدن قطعی سراسری اینترنت وجود داره. مثلا شما فرض کنید در ایران دیتا سنترها به اینترنت دسترسی دارن و و خب من بودم بسیاری از کاربران فنی تر زمانی که کامل دسترسی قطع میشه یه سرور داخل ایران اجاره میکنن، یه سرور خارج کشور اجاره میکنن و ابتدا به سرور داخل وصل میشن، در واقع تونل میزنن و از اون به سرور خارج کشور وصل میشن. راههایی وجود داره ولی این راه ها در مقیاس بزرگ قابل استفاده نیست، چون اینترنت دیتا سنترها هم مونیتور میشه و در واقع این یکی از راهی است که کاربران خیلی فنی میتونن از این استفاده کنن. راجب این که حالا شما فرمودید استارلینک یا سایر سرویس دهنده ها میتونن کمکی رو بکنن یا نه، خب این یه چیزی هستش که در حال حاضر نمیشه اظهار نظر قطعی کرد و باید دید، چون بر اساس سیاستی که ایالات متحده پیش گرفته آقای بایدن اعلام کردن که ایالات متحده دسترسی کاربران رو به پلتفرم‌ها و سرویس‌های امن فراهم خواهد کرد. باید منتظر موند و دید که ایالات متحده چه تصمیمی رو اتخاذ میکنه، آیا فاندی رو میخواد به این قضیه اختصاص بده یا اینکه تحریم‌های سرویس‌ها رو به اصطلاح برداره برای کاربران ایرانی. باید منتظر موند و در واقع منتظر موند که جزئیات بیشتر رو منتشر کنه.
اینو بیشتر باید یک حرف سیاسی ارزیابیش کنیم یا واقعا راهکاری وجود داره و میتونه ایالات متحده یاری رسان باشه به شهروندانی که در داخل ایران هستن و با مشکل فیلترینگ و اختلال اینترنتی دارن دست و پنجه نرم میکنن؟
خب برای مثال اینترنت استارلینک حداقل در شهرهای مرزی بایستی میسر باشه اگر به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار بگیره. یه مشکلی که اینترنت استارلینک وجود داره، ببینید مثلا دولت آمریکا اومد دستگاه‌های زیادی رو به اوکراین فرستاد. علتش این بود که اوکراین، دولت اوکراین با خود ایالات متحده و شرکت استارلینک همکاری میکرد، اما در ایران متاسفانه این همکاری میسر نیست، مگر اینکه به اصطلاح ایالات متحده برای شهرهای مرزی مثلا این قابلیت رو فراهم بکنه.
در اون سو آیا میشه پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی چه گامهایی رو برداره در برابر اقداماتی که این سو داره صحبت میشه ازش و احتمال داره که به انجام برسه؟
مقابله کنه با به اصطلاح تصمیمات ایالات متحده یا شرکت استادی؟ بله. از شبت که دولت روسیه برای مثال زمانی که استالین که اعلام کرد که میخواد اینترنت رو در اوکراین فراهم بکنه، تهدید کرده بود که با موشک‌های بالستیک ماهواره‌های شرکت استالین رو مورد هدف قرار خواهد داد. تعداد این ماهواره خیلی زیاده و این هم میسر نیست معمولا، چون فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بیش از 3000 ماهواره در مدار وجود داره و عملا جمهوری اسلامی نمیتونه این موشک‌ها رو هدف به اصطلاح این ماهواره هدف قرار بده. ما موشک، چون علاوه بر این که تعداد این ماهواره زیاده، در واقع نقض قوانین بین المللی و تعرض به اموال سایر کشورهاست و اگر بخوان حتی از ایجاد پارازیت هم استفاده کنن به دلیل عواقبی که برای سلامتی شهروندان خواهد داشت، عملا میسر و امکان پذیر نیستش.
گفتگوی بود با محمدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت. ادامه خبرها. بیش از 1000 نفر از سینماگران فرانسوی در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه‌ای از معترضان ایرانی حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که شامل تقریباً تمام چهره‌های شناخته شده سینمای فرانسه می‌شوند، حجاب اجباری را طاقت فرسا توصیف کرده و برای پایان آن در ایران و دیگر کشورها ابراز امیدواری کردند. در این بیانیه آمده است که ما تهیه کنندگان، بازیگران، کارگردانان، تکنسین‌ها، رؤسای جشنواره‌ها و کل صنعت فیلم فرانسه حمایت جمعی خود را از زنان ایرانی که امروز برای آزادی خود جنگیده و جانشان را به خطر می‌اندازند اعلام می‌کنیم. آنها نوشتند که شعار زن زندگی آزادی شعار آنها هم هست. و رسانه‌های بلژیکی گزارش می‌دهند که دادگاه شهر بروکسل ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی به ایران را لغو کرده. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام جرایم تروریستی هم اکنون در بلژیک زندانی است. حکم جدید دادگاه شهر بروکسل اکنون راه را برای مبادله مناقشه برانگیز اسدالله اسدی با یک امدادگر بلژیکی که از ماه فوریه تا کنون در ایران زندانی است هموار می‌کند. به نوشته رسانه‌های بلژیکی حکم جدید دادگاه شهر بروکسل همچنان قابل تجدید نظر است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.